من در استان بغدادی 13/1/97
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما به لطف خدا جلسه پیش نظامی از مباحث بدیهیات رو عرض کردیم و گفتیم این جلسه باید تمرکز کنیم روی اولیات. البته چون دیگه به این نتیجه رسیدیم که یه دور اجمالی فعلا باشه، اون نظام در واقع اصلی پایه‌های معرفت شناسی منطق رو ببینید، دیگه ما اولیات و مشاهدات رو در حد همین یکی دو جلسه به پایان میرسونیم. بعد یکی دو جلسه هم باید روی خود در واقع برهان، شروط و مقدمات برهان تمرکز کنیم. یکی دو جلسه هم به ذهنم هست که توی تصورات صحبت کنیم. حالا میبینید امروز از امروز این 5-6 جلسه اخیر که دیگه یه دور این مباحث معرفت شناسی و بنیادهای معرفتی منطق جمع بشه، میبینید که چند تا بحث اصلی اینجا خودشو نشون میده. یکی از اون بحثای اصلی همین اولیات و مشاهداته که جلسه پیش دیگه توضیحاتشو دادم، تکرار نمیکنم، که در واقع اولیات و مشاهدات دو پایه بنیادین معرفتن. بعد به تناسب همین خود باب برهان، خود تعریف برهان و شروط مقدمات برهان خیلی جدی میشه. و یکی هم بحث تصورات با اون سه تا مسئله که داریم. حالا امروز این جاهای اصلی معرفتی باز بیشتر براتون روشن میشه. اولیاتو قرار بود که نگاه بکنید در واقع آثار بوعلی رو و کتاب مرحوم مظفر رو. در واقع من اجمالش رو عرض کردم. اگر اشارات رو دیده باشید، عبارت اشارات چی بودش اونجایش که خیلی حساس بود؟ یوجب حل عقلو عقل السریح لذاتهی و لغریزتهی، درسته؟ عبارت اشاراتو اگه ببینید، تاکید کردم جلسه پیش ببینید دیگه. الان فعلا اول تمرکزمون رو مقایسه تعریف مرحوم مظفر و تعریف هایی که بوعلی کرده. من اینجا قبل از اینکه وارد این بشم اولیاتو یه مقدار توضیح بدیم، من قصدم این بود که یه مقدار اینجا خیلی اجمالی هم که شده با روش کار تعمیق توی یه علم آشنا بشید. حالا ما اینجا به طور خاص تو منطقیم، به طور اخص هم تو بحث خاص اولیاتیم. مثلا من قصدم این بود که این بحث اولیات یه مقدار گسترده تر بگم، ولی حالا دیگه فرصتمون کمه، سریعتر رد میشم. اما یه روح کار روشی وجود داره، من دوست دارم اینو یاد بگیرید. اونم چیه؟ ببینید کلا میگن تعمیق توی یه علم، مثلا چه بدونم تو منطق، توی فلسفه، تو اصول، توی ادبیات، تو هر جا روش های مختلفی اساتید مختلف ممکنه داشته باشن برای تعمیق. مثلا فرض کنید کتاب، مثلا حالا چون محل بحث ماست، مثلا منطق مظفر خوندید، همین قسمت اولیاتشو بخواین یه جایی رو تعمیق بدید توی یه کتابی، توی یه علمی، اصلا چیکار باید رو کنید؟ میشه خیلی بحثای گسترده کرد. من توی اون بحثای روش تعمیق منطق جلسه 4 جلسه اولش تقریبا همینا رو اجمالا توضیح دادم، اگر خواستید به اون رجوع کنید، که اصلا دغدغه اونجا همین بود، روش تعمیق منطق چجوریه. یه نکته کلی‌تر وجود داره، اونم این که رویکردهای مختلفی برای تعمیق علم وجود داره. من به نظرم به تبع بعضی از اساتید تمرکز روی تراث برای تعمیق اون علم خیلی راهگشاست. میشه حالا مدل‌های مختلف، حرفای مختلفی زد، من نفی خیلی چیزای، ولی انگوش میخوام روی این بذارم که در واقع تمرکز روی تراث، جدی گرفتن تراث توی در واقع هر علم خیلی میتونه راهگشا باشه. تمرکز روی تراث در واقع البته تو علوم مختلف متفاوته ها، مثلا اون علومی که اینم نیاز به تحلیل جامع داره که آقا کدوم علوم تو سنت اسلامی به یه پختگی رسیدن، کدوم علوم هنوز جا داره تا به پختگی برسن. من ادعا ندارم همه علوم اسلامی به یه پختگی خیلی بالایی رسیدن، اجمالا بخوام عرض کنم شاید بتونم ادعا کنم از حیث، ببینید علم مثل یه بچه است، تولدی داره، دوران کودکی داره، آرمانون بزرگ میشه، نوجوان میشه، نوجوان که میشه کلی ممکنه این ور اون ور بزنه، بعد آرمانون جوان میشه و خلاصه عاقل میشه، آرمانون به سن و سال پختگی میرسه. اینه که میگم جدیه ها، بعضی از اساتید تعبیرای در واقع بعضی از بزرگان تعبیرای مهمی دارن. این خودش یه پروژه است که اصلا ببینیم کدوم یکی از علوم اسلامی تو کدوم یکی از مراحل رشدشه. مثلا به من بگید طبق چیزی که از در واقع اساتیدم فهمیدم و طبق تجربه‌ای که اجمالا به دست آوردم، مثلا فلسفه اسلامی تو دوران پختگی خودش قرار داره، یعنی تا جای خوبی به دوران پختگی رسیده. علم فقه تا حدی، اما علم اصول نه. مثلا علم فرض کنید که توی ادبیات مثلا بخوایم بگیم بلاغت نه، میشه اینا رو صحبت کرد، اینجا هم اختلاف نظر ممکنه وجود داشته باشه. ارزمینه اون علومی که هر چه علم به پختگی در واقع بیشتری رسیده باشه، یعنی علمی که الان ما در اختیارمونه در واقع روند تکاملی بیشتری طی کرده باشه، تمرکز رو تراثش باید با حساسیت و با تمرکز بیشتری باشه. مثلا فرض کنید الان فلسفه یا مثلا منطق تا حدی اینجوریه، انصافا تراث غنی دست ماه، باید بشناسیم اون یعنی اینا تحلیل تاریخی نیاز داره، یعنی برید تو تاریخ اون علم تحلیل کنید. همین کاری که ما تو منطق انجام دادیم اجمالا تو این جلسات و مفصلترش مثلا یه 10 جلسه تاریخ منطق عرض کردیم، برای همین بوده که اصلا آقا منطق چه دورانی رو طی کرده، کدوم تراث پخته‌تر و قوی‌تری حساب میشن. فرض کنید خیلی از تحلیل‌های تاریخ منطق به این نتیجه میرسن که آقا قرن 7 و 8 که مثلا فرض کنید که شمسیه اومد و مطاله اومد و بعد قطب رازی اومد شرح شمسیه و شرح مطاله نوشت، دیگه اون اوج منطق اسلامی هستن. این تعبیر رو دارن که شرح شمسیه و شرح مطاله دیگه اوج منطق اسلامیه. خب این یه تحلیله. این که همچین تحلیلی از تاریخ منطق داره، عملا فرض کنید تو در علم منطق میخواد یه کار تحقیقی تو تراث انجام بده، مثلا میرسه به همین اولیات، تمرکز میکنه رو عبارات کی، مثلا میره عبارات مثلا شمسیه شهر شمسیه مطاله شهر مطاله تو اون دوره قرن 7 و 8. ما تو اون تحلیلی که عرض کردیم تو تاریخ منطق، میگم جدا 10 جلسه عرض کردیم، اونجا ببینید میبینید که آقا بوعلی قله و اوج منطق اسلامی، حالا با اینکه عجت تاریخی در واقع عقبتر از خیلی از کتابای مرسومیه که تو ذهنتونه، ولی به دلایل مختلف که اجمالا اونجا توضیح دادیم، در نتیجه به بحثی مثل اولیات میرسید. میخوام بگم نگاه کنید، اگه بخواین یک کار روشمند تو هر علمی انجام بدید، اولا چند تا نکته عرض کردم، یه اجمالا این عرایزمو بخوام نکته وار عرض کنم، یکی این که در واقع تمرکز روی تراث، که حالا اینو توضیح میدم، تمرکز روی تراث یکی از اون راهکارهای خیلی در واقع پربازده و سریه برای تعمیق یه علم، تمرکز روی تراث. حالا چرا تمرکز روی تراث؟ همون توضیحاتی که دیگه بلدید دیگه، در واقع فرض کنید 1000 سال هزاران نفر روی این فکر کردن، حالا شما الان اومدید تو این عالم بخواین از اول شروع کنید فکر کردن، نمیخوایم بگیم چون اونا فکر کردن پس درست فکر کردن، اصلا نمیخوایم بگیم اونا رو قبول کنیم، ولی ببینیم 1000 سال روی این هزاران نفر فکر کردن چی شده محصولش، این تا میشه اینو بهتر بفهمیم. بعد عرض کردم که البته در هر علمی میزان تمرکز و توجه رو تراث به میزان اینکه اون علم چقدر به پختگی رسیده میتونه کم و زیاد باشه. بعد ثالثاً نکته مهم اینه که رو کدوم بخش از تراث، رو چه افرادی در چه مسائلی تمرکز کردن، نیاز به یه تحلیل درست از تاریخ اون علم داره. یعنی مباحث تاریخ منطق رو شما دست کم نگیرید، فکر نکنید تاریخ، چون خیلی از طلبا من دیدم اصلا متوجه نیستن، بگن آقا اینا یه سری کارهای درجه 2ه، یه چیزی هم مد شده به کار خود علمی میگن درجه 1، به کار مثلا چه بگم تاریخ یه علم، فلسفه یه علم، چه میدونم مثلا از اینجور کارا میگن درجه 2. این درجه 2 غلط نیست، اونایی که میگن درجه 2 منظورش اینه که یه نگاه از بالایی به اون علم، یعنی خود اون علم نیست، مثلا تاریخ منطق که خود منطق نیستش که، ولی درجه دو که میگی طرف احساس میکنه خب حالا کار در اهمیتش کمتره دیگه، یه چیز سوسول بازی احساس میکنن، مثلا حالا بریم تاریخ منطق بخونیم که چی بشه، وقتمو بذارم، عمرمو بذارم، سریعم میچسبونه به این که آقا دمم جهان منتظر منه، جامعه نیاز داره، اینا رو میگه سری، مثلا میاد میگه خب به من میگه اولیان آخرش چی شد. من عرضم اینه کار جدی فنی رو تاریخ علم، روی در واقع همین توضیحاتی که عرض کردم، اینا پایه تعمیق خود اون علم تو ناحیه درجه یکشه. مثلا تاریخ منطق فقط نیست که تو بدونی آقا ارسطو کیه، افلاطون کیه، بعد بیاد مثلا بوعلی کیه، نه فارابی کیه، اون کتاباشون چیه، هم یه سری اطلاعات تاریخی نیست، فقط ما میخوایم از دل این اطلاعات تاریخی، از دل تحلیل این تاریخ به یه نتیجه کاربردی برسیم. اونم چیه؟ اونم اینه که من وقتی رفتم تو علم منطق، تو کدوم بحثا، کدوم کتابا قوی تره، غنی تره، کدوما اوج و قله اون، مثلا تو فلسفه شما بلدید همه، مثلا تو فلسفه فرض کنید یکی اصلا هیچی از فلسفه اسلامی نمیدونه، بهش میگم آقا فلسفه اسلامی یه دقیقه بر ما توضیح بده، اصلا کیه، چیکارن، کتابا چیه، هیچی نمیدونه، احساس میکنه هزاران کتاب هست همینجوری ریخته، ولی شما الان خیلی زیاد بلدید، سری میگید چی؟ سری میگید سه تا مکتب وجود داره، مشاء، اشراق، حکمت متعالیه، نمیدونم مشاء جنبه عقلیشون غلیظتر بود، اشراق جنبه مثلا اشراقی و شهودیش غلیظتر، ملا صدرا سعی کرد اینا رو جمع، از این حرفا بلدید دیگه، میبینید در نتیجه توی مسئله به گیر میخورید، همین چند تا یه دقیقه‌ای که حرف زدم کلی راهنمای شماست که توی این مسئله من کجا رو رجوع کنم، کتابا کیه، بالا پایینش کیه، مثلا ملا صدرا اوج فلسفه اسلامیه. حالا درباره منطق شما من بگید چند تا مکتب داره؟
دوتا.
چرا دوتا؟ چند تا؟ ببین تو منطق مثلا بعضی میگن اصلا این سوالو که مطرح کردم چون میدونم در مورد صحبت کردم، سوال منطق مگه مکتب داره؟ اصلا اینجوری اصلا هیچ تصویری نداره، یا خیلی هم میگن آقا مثل فلسفه که سه تا داره، اینجا هم سه تا داره، مثلا منطق مشا، منطق اشراق، منطق ملا صدرا، ناخودآگاه هم میگن بالاترین و بهترین منطق چیه؟
صدرایی.
منطق صدراییه. بعد چه تصویری هم از منطق صدرایی دارن؟ اینه که ما بریم حالا ببینیم ملا صدرا تو آثار منطقیش چیا گفته. ببین قشنگ این تحلیل رهزن میشه، آخرش همه زندگی و عمر و توانشون رو میذارن رو استخراج مبانی منطقی ملا صدرا از آثار منطقیش، در صورتی که تحلیل درست داشته باشن میبینن. حالا این دیگه نیاز شما میگید این ادعای، میگم خب 10 جلسه حداقل هست، برید تاریخ منطق عرض کردم ببینید، در واقع میبینید که بوعلی از جهت در واقع آثار منطقی ملا صدرای منطق بوعلیه. من اینجوری از قصد میگم که اون هیمنه ملا صدرای که تو فلسفه داری تو منطق براتون بشکنه
اندش.
یا بله حالا دیگه زبان امروزی بوعلی ملا صدرای منطقه، اما ملا صدرا مبانی فلسفی داره که میتونه خیلی تو عمق بخشیدن به همون حرفای بوعلی، یعنی اگه تراث منطق رو میگی قطعا بوعلی تو اوجه، ولی اگه میگی آقا در واقع تراث، منظورم آشکار منطقه، مثلا تو اون جلسات یه جلسه درباره تراث آشکار منطق صحبت کردم، یه جلسه درباره تراث پنهان منطق، از اون 10 جلسه یه جلسهش اینه یه جلسهش اونه، شما میبینید ما یه تراث پنهان منطق داریم. یعنی پنهان منطق یعنی چی؟ یعنی خود کتاب منطقی نیست، مثلا کتاب فلسفیه یا کلامیه یا چه بدونم اصولیه، ولی کلی سر بزنگاه یه نکته عمیق منطقی داره یا مبانی داره که اگه فکر میشد بهش نتایج منطقی مهم میداشت. در واقع میبینید آخرش ما اگه بتونیم تراث منطقی بوعلی رو با مبانی فلسفی صدرا جمع کنیم، این دیگه نتیجه اون کار تحلیلیه. یعنی تو تراث آشکار منطق بوعلی، تو تراث پنهان منطق فلسفه ملا صدرا، این دوتا اگه بتونیم با هم جمع بکنیم که خودش حالا روش داره، خودش صحبت داره، این میشه اون اوج تراثی که ما تو منطق داریم. حالا مثلا این کارم یه مقدار تو این اولیات و اینا نشون بدم بهتون، یعنی ببینید ما دستمون چقدر پره، ولی اینجا نیست، اینجا یعنی همون جایی که اولیات تو منطق نوشتن سه چهار خطه، ولی کلی پشتوانه داریم. اگر کار بشه همه این کمالات از تراث جمع بشه، میبینید ما چقدر حرف داریم، حالا در همین حدی که فرصت داریم. فرض کنید همین حرفو تو بقیه علوم هم باید بزنیم، یعنی تو توی فقه، تو اصول، تو چه بدونم فلسفه، حتی خود فلسفه، تو خود فلسفه مثلا توی در واقع اصول الان میگن آقا، حالا اصول البته من با اون پایش موافقم که هنوز به اون دوران پختگی و رشد نهاییش نرسیده، تو دوران خلاص نوجوانی و جوانی این همه تکثر حرفا و روش ها که وجود داره یه مقدار ریشهش تو این برهه در واقع تاریخی که هستیم، ولی برای اینکه این رشد کنه باید چی کار بکنیم؟ تمرکز رو تراث اصول بکنیم. تا میگیم تراث اصول، میان آقا تراث اصول که مثلا 10 تا 20 تا 30 تا کتاب اصلی بیشتر نیست، اون این کتاب این کتاب ارزمینه. تراث اصول یه تراث آشکار داره، یه تراث پنهان داره. تراث پنهان اصول، یکی از مهمترین تراث پنهان اصول خود فقهه. تو مثلا صاحب جواهر، صاحب جواهر ازش هیچ کتاب اصولی نیست، معروفه یه کتاب اصولی خیلی خلاصه نوشت، یه ایوان اهلی منزل داشت اونو خورد و یه داستانی داره، خلاصه های وحشت نبین که. ولی یه تراث پنهان اصول صاحب جواهر، یه گنج عظیم داره، اونم خود جواهره. تو خود جواهر یکی با چشم اصولی بگرده، انقدر چون این کارو انجام شده دارم عرض میکنم، انقدر حرفای عجیب و جالب و عمیق پیدا میکنه. نباید ما قبل از اینکه در واقع کمالات تراث رو جمع کنیم صریحی بخوایم زود نظر بدیم. این عملا در بلند مدت یه تکثری به تکثر در واقع مخرب اضافه میکنه. حالا تو منطق از اون بیایم بیرون، تو همه چی باید همین روند رو طی کنیم، یعنی یه کار فنی رو تاریخش بکنیم، یه نتیجه کاربردی بگیریم، به یه روش تعمیق برسیم. توی منطق الان شما مثلا رسیدید به اولیات مرحوم مظفر، ما می‌خوایم تقریبا یه روشی که یه مقدار توضیح دادم اونجا پیاده کنیم. البته ما اینو گفتم مفصل توضیح دادیم، آیه در واقع 18 جلسه فکر کنم شد روش تعمیق منطق. روش تعمیق منطق همون حالا 3 4 جلسه اولش هم ببینید ما سعی کردیم توضیح بدیم، اسمم روش بذاریم، یعنی تا اسم پیدا نکنه نشه صداش بکنن، اسمشو گذاشتیم. چی گذاشتیم اونجا؟ گفتیم تراث پژوهی تتبعی تحلیلی. آره حال تازه مونده کجاشو دیدید؟ تراث پژوهی تتبعی تحلیلی. تراث پژوهی یعنی چی؟ یعنی آقا اصلا عنایت به تراث، پژوهش توی تراث به عنوان محور کار تعمیق ماه. محور تعمیق ما تمرکز رو تراثه. البته تمرکز رو تراث هم تتبعی هم تحلیلی. یعنی چی؟ یعنی ما فقط نمیخوایم بریم صرفا تتبع کنیم، حالا بگیم ما اینقدر مثلا فرض کنید یه گونی بحث، نه، اولا هم تتبع جامعی داشته باشیم، بعد که تتبع کردیم اینا رو تحلیل کنیم. یعنی نقاط قوت، نمیگیم هرچی تو تراث اومده درسته که، نه، ببینید ما میریم تراث رو در واقع این تتبع تحلیلی یعنی مربوط به مقام تصور و مربوط به مقام تصدیق. یعنی پژوهش در تراث در مرحله اول رو تصور ما اثر میذاره، در مرحله بعد رو تصدیق ما. مثلا همین اولیات، الان اولیات رو ما میخوایم میتونیم بشینیم چهار خط مرحوم مظفر رو مثلا گفته وحی قضا یا صدق و به حل عقل ذات، هی بشینیم اینو هی بگیم آقا این اینو گفته، شاید اینو گفته، شاید اونو گفته. دیدید سبکای مرسومی که یه وقتایی تو کلاس ها هست، هی 3-4 جلسه ممکنه هی رو این حرف بزنن، بگن یمکن اینو میگه، یمکن اونو میگه. من عرضم اینه، الان تو اینجا خودتون به وضوح شاید دیده باشید، فهمیده باشید، به وضوح وقتی میرید یه پژوهش رو تراث میکنید، اولا اون پژوهش رو تراث، یعنی اون تراث پژوهیه، در واقع رو مقام تصورتون اثر میذاره. ما نمیگیم برید ببینید بوعلی چی گفته، پیش فرض بگیریم بوعلی درست گفته، حالا بیا بگو مرحوم مظفر چون غیر از بوعلی گفته یا چون مثل بوعلی گفته پس غلطه یا درست. درسته؟ نه. میخوایم بگیم آقا اصلا اولیاتو اول درست بفهم چی میخواستن بگن. بابا این علم یه علمیه که یه پیشینه ای داره، اصلا چی میخواستن بگن؟ شاید اصلا متأخرین بد فهمیدن. ببین اصلا، یعنی اول دیدید همیشه میگن برای که یه نظری بدید یه حرفی بزنید، اول ببین طرف چی میگه، اول تصور درست بکن، بعد حالا بیا تصدیق کن که غلط است یا تصدیق کن که مثلا درست است. یعنی مهمترین کار پژوهش رو تراث برای پیدا کردن تصور صحیحی از تراثه. یعنی اصلا چی میخواستن، مثلا دغدغه‌شون چی بوده اینا. این تراث پژوهی تو قدم اول تو مقام تصور خیلی اثر میذاره، بعد البته به تناسبش تو مقام تصدیق. البته بگم تو علوم عقلی شاید در واقع اثرش کمتر باشه ها، ولی من میخوام بهتون بگم تو علوم عقلی که منطق و فلسفه دیگه پدرجد علوم عقلیان، من به عیان به چشم تو این سالها دیدم که چقدر اثر میذاره. همین، یعنی میگید آقا علوم عقلیه دیگه، این سری اینجوری میگم، میگن آقا علوم عقلیه دیگه، منطق علم عقلیه، فلسفه علم عقلیه، چه نیازی به کار رو تراث داره؟ اونا هرچی فهمیدن فهمیدن، ما هم هرچی فهمیدیم فهمیدیم، عقل دیگه، اون بوعلی داشته منم داشتم. جواب اصلی اینه که آقا اون تراث پژوهی قدم اول رو تصور، مثلا میخوایم دعوا کنیم اصالت با وجود یا اصالت با ماهیت یا با هیچ کدوم یا با هر دو، هر چی میخوایم بگیم، آقا اصلا اصالت که اینا میگن یعنی چی، همین بفهم اصالت رو چی میخوام بگم، بعد نه هر فرد دور از آبادی بزنین آقا نه اصالت با وجود نه اصالت با ولایت مثلا فکر کنم خیلی الان قشنگ شد خیلی انقلابی شد مثلا بابا خب اصالت اصلا ببین چی میگن حالا بعد بیا یه چیز بخواب شما که میدونید کی چی میگن اینا همجور نگفتم و میگن و الان یه حرفایی بعد میان آها خب خدا شو نشنید بله میگن بس ببینید که این حرفا رو میزنن بله اصالت با امیرالمومنین اسلام با قاطی کردی همه چی رو با هم و اصالتی که اونا میگن چیه بفهم چی رو میخوام بگن حالا بگو این هست این نیست میخوام بگم علوم عقلی تو مقام تصور خیلی اثر میذاره که حرف دور از آبادی نزنی همه بهت بخندن و مثلا خودت ولی خب همیشه فکر میکنی که اینا چرا دارن به من میخندن ولی میخوام بگم علوم نقلی این دیگه خیلی اثر داره میخوام بگم علوم عقلی که تازه قراره کمتر اثر داشته باشه اینقدر اثر داره علوم عقلی خصوصا توی در واقع اصول من اینو تو اصول خیلی دیدم که مثلا فرض کن میخوام بگم آقا مشتق کاربرد داره نداره من خوبه بعد هر چی میخوایم بگیم آقا از این مشتقی که اینا میخواستن بگن چی بوده خیلی وقتا من اینا دیدم حالا نمیخوام همه جام بگم برید ببینید همه چی هم کاربرد داره نه انصافا ولی خلاصه چون کار کردم درسشو دادم یعنی محصول آمادشم هست مثلا میری تو باب مفاهیم میبینیم آقا اصلا توراس یه چیزی درباره مفاهیم میخواستن بگن تو متأخرین اصلا مفاهیم یه چیز دیگه شده خب آدم ممکنه بگه به انحراف رفته مثلا درستش بکن نه یا بگو آقا نه من توراس هیچی نداره درست ببینید خیلی جای این هست حالا محل بحث مثلا اون نیست میخوام بگم علوم نقلی به شدت این اثر داره مخصوص تو پژوهش‌های حدیثی تو پژوهش حدیثی متاسفانه الان مدرسه یه مدرسه رجالی مد شده تو قوم هم الان هست دیگه خیلی سری آقا سند این ثقه است این ثقه نیست سری میذارن کنار حدیث میره اون مثلا ضعیف میشه و میره کنار از کار در صورتی که یه کار فنی رو تراث حدیثی بشه میبینید که به طور حد اکثری میشه استناد احادیث رو در واقع تبیین کرد که حالا بحثای خودش رو داره ما میگم ما تازه تو علوم عقلی عقلیشی می خیلی موثره چه برسه دیگه علوم نقلیشی تو اولیات من اول یکم در واقع مقام تصورش رو صحبت کنیم با هم مقام تصور یعنی چی بریم آقا اصلا ببینیم تراث چی گفته تراث میخوام یعنی فعلا من تو مقام تصورم فکر کنم تا آخر این جلسه این مقام تصور ادامه داشته باشه شاید بعد بریم تازه تو مقام تصدیق که چه حرفی درسته حالا یا درست نیست اون فاز تو مقام تصور گفتم پس تراث پژوهی تتبعی تحلیلی یعنی میخوام برم رو تتبع حالا تتبع چجوری باشه به نظرتون ببینید میخوام بگم اونایی که تازه اهل تتبعن اینجا باز چند مدل داره با من اومده باشید جلو تو تعمیق یه علم تو کار اجتهادی توی علم بعضی اصلا به تراث عنایت ندارن یا کم عنایت دارن من تا اینجا سعی کردم بگم باید عنایت داشت خیلی هم عنایت داشت حالا اینا که عنایت دارن یا خیلی عنایت دارن تو مقام تتبع یه وقتی من حالا اسمایی میشه روش گذاشت نمیدونم خودشون هیچ اسم خاصی نمیذارن تتبع مثلا گسترده تتبع بی هدف همینجوری بریم خیلی از مثلا وقتی کتاب آدم میبینه مثلا 10 صفحه تتبع کرده درباره یه مسئله مثلا 10 قول آورده مثلا 30 قول کرده من اسم میتونم بیارم ولی دیگه حفظ احترام آدم چیزی نمیگه مثلا 30 قول آقا توی این مسئله 30 قول وجود داره یا ابوالفضل دید که مثلا توی اصول تو استصحاب چند تا تعریف میشمارن نمیدونم نه بعضی تا 50 خورده ای رفتن آره تعریف استان و اقوالش نه تعریف 50 تا تتوم یا ابوالفضل 50 تا تعریف یعنی بیشتر یه تکثری ایجاد میکنن که تو دل سرد میشی یا دل سرد میشی یا نسبی گرا من به شما بگم یکی از این سبکایی که تتبع گسترده ولی بی هدف همینجوری میرن مثلا یا علی هر چی هست رو میارن آخرش اینه که آقا 50 تا نظر وجود داره حالا منم یه نظری بدم دیگه مگه چی میشه این وسط گمه اصلا بین این همه نظر اینا آسیبای کارهای تتبعیه هر زمینه اگه بخوام من یه اسمی بذارم حالا خیلی علاقه ندارم ها. ولی ما دنبال تکثر اقوال از تتبع نباید باشیم مثلا احصا کنیم که آقا 30 تا قول اینجا وجود داره بعد بگیم قول ما قول 31 نه ما باید یه جریان شناسی تاریخی از تراث داشته باشیم ببین ما نمیخوایم فقط 30 تا قول پشت سر هم لیست کنیم کاری که معمول انجام میشه نه جریان شناسی میخوایم بکنیم اقوالو مثلا نگاه کنید اینجا تو بحث اولیات اگه شما برید تراثو بگردید شاید به چه میدونم 5 تا 6 مدل تعبیرهای مختلف برسید ولی آخرش تمرکز که بکنید میبینید دو دسته در واقع روی کرد دو جریان در تعریف اولیات وجود داره یه جریان همون جریان این نیاز به کارهای مفصل داره، شواهد بیارم و اینا، ولی اجمالا دیگه این جنبندی اون کارهای انجام شده است. دو جریان وجود داره. یه جریان اون سبک بوعلیه که تو اشارات علی القاعده دیدید. چی گفت؟ در واقع یه تعریف دو تیکه‌ایه. تیکه اولش میاد میگه عقل الصریح لذاتهی و لغریزتهی، ادامه شما ندارم الان، امروز که باید اشاراتو میوردم نیوردم. دارید عبارتو؟ ببین میگه یوجب هل عقل الصریح لذاتهی و لغریزتهی لا لسبب
من
الاسباب خارجت ان. ان به کی برمیگرده؟ از عقل دیگه. خب فإنه از اینجا از این اینو که میگه یه نتیجه ای میگیره. فإنه
کل ما وقع
علی العقل التصور لحدودها، کل ما وقع علی العقل، یعنی هر زمان که عقل تصور کنه حدودشو، یعنی طرفین قضیه، یعنی موضوع محمول را،
بالکن
اینم خیلی مهمه، تصور کنه بالکن
وقع
علیه التصدیق. ببینید اول یه چیزی گفت عقل ذاتهی لغریزتهی، بعد یه نتیجه گرفت. وقتی تصور بشه طرفین تصدیق میشه. این دو تیکه. وقتی مثلا میرید تو تراث میگردید، یه نوع تعریف دیگه هم وجود داره، تعریف یه بخشی. این تعریف دو بخشی بود، یه چیزی گفت بعد از اون یه نتیجه ای گرفت. از شیخ اشراق به بعد اون تعریف دوم ایجاد شد، یعنی اولین نفری که تعریف اولیاتو یکم دست داد خود شیخ اشراق. شیخ اشراق چیکار کرد؟ شیخ اشراق فقط تیکه دوم آورد، بوعلی یه چیزی آورد، از اون نتیجه گرفت. فإنه تصور طرفین کافی است در تصدیق، درسته؟ شیخ اشراق فقط همین تیکه دوم را آورد. شیخ اشراق به بعد حالا یه جریانی داره که این دیگه مرسوم شد تو تراث، یعنی تعریف رسمی اولیات که تو کتب ما در واقع بعد از شیخ اشراق، بعد از فخر رازی، بعد اینا تثبیت شد، همین تعریف یه بخشیه که آقا اولیات چیست؟ اولیات چیست؟ صرف قضایایی است که صرف تصورش کافیه در صرف تصورش کافیه در تصدیقش. خب حالا تا رسید به مرحوم مظفر، ببینید حالا ما تعریف مرحوم مظفر یه دور فقط با هم بخونیم، بعد برمیگردیم به یه نتایجی میخواییم، به تحلیلی میخواییم کنیم اصلا مرحوم مظفر چی میخواد بگه. تعریف مرحوم مظفر اینه: وحیه قضایا، شما این دو جریان رو داشته باشید، یعنی این نتیجه کلی تتبع این شد که آقا این دو سبک در تراث ما وجود داره. خب مرحوم مظفر حالا کجا قرار میگیره؟ میگه وحیه قضایا یصدق به حل عقل لذاتها. با من باشید. میگه اولیات قضایایی هن که تصدیق میکنه، یصدق به ها، یصدق به ها، ها به چی برمیگرده؟ به قضایا، که تصدیق می در واقع میکنه اون قضایا را، کی؟ العقل و لذات ها، لذات ها به قضیه برمیگرده دیگه، لذات قضیه. میگه عقل تصدیق میکنه اون قضایا را، لذات قضیه. بعد اینجا یه سوال بره هم خود مرحوم مظفر پیش میاد هم برای شما، لذات قضیه یعنی چی؟ قضیه مگه ذات داره؟ خودش دقیقا همینو میگه، میگه ای بدون سبب خارج ان ذاته ها. این تفسیر چیه؟ این تفسیر اون لذاته هاست. که ذات قضیه یعنی چی؟ آقای مظفر شما میگید لذاته ها تصدیق میکنه، میگه اصلا یعنی بدون سبب، بله؟ بدون سبب خارج ان ذاته ها، دوباره بدون سبب خارج از ذات ها، یعنی ذات کی؟
قضیه.
ذات قضیه. باز دوباره مشکل پیچیده تر شد. آقا قضیه مگه ذات داره که میگیم لذات ها، بعد لذات ها رو تفسیر میکنیم بدون سبب خارج از اون ذات. سبب خارج، خصوصا اینو بذارید کنار چی؟ این که آقا این سبب واژه مهم، میگه بدون سبب خارج، یعنی سبب واژه مهمیه. چرا مهمه؟ عنصر سوم ان علته تو تعریف بوعلیه که خودشون صفحه پیش گفت، همین قبل از اینکه وارد اولیات بشه، تعریف بوعلیه که سه بخشی کرد خودش گفت ولجل اختلاف سبب الاعتقاد، واژه سبب همون ان علته تعریف بوعلیه. اینا رو دیگه کار کردیم، علل قادم انتظار دارم مباحثه کرده باشید، مطالعه کرده باشید. خب دوباره چیزه، دوباره همچین واضح نیست. آقای مظفر ذات قضیه چیه که شما میگید سببی خارج نداره؟ تفسیر میکنه به ان یکونه، تفسیر میکنه به ان یکون تصور الطرفین، تصور طرفین مع توجه نفس، با توجه نفس الی نسبت بینهما. بینهما به چی برمیگرده؟ بین طرفین، یعنی وقتی تصور طرفین بشه مع توجه نفس الی نسبت بینهما، کافیان فل حکم والجزم به صدق القضیه، کافیان فل حکم والجزم به صدق القضیه. ببینید ایشون تا اینجا گفت لذاتها، بعد لذاتها رو تفسیر کرد ای بدون سبب خارج عن ذاتها، دید باز کافی نیست، گفت به ان یکون تصور و طرفی متوجه، درسته. حالا اینجا چی میگه؟ ادامهشو بخونید، من میخوام رو متن باشید. فکل ما وقع للعقل، از اینجاش داره شبیه کی میشه؟ شبیه عبارت بوعدی میشه. فکل ما وقع للعقل ان یتصور حدود القضیه، ببین فکل ما میگه هر زمانی که واقع بشه برای عقل این که تصور کند حدود قضیه را. حدود قضیه یعنی چی؟ خودش تفسیر میکنه از طرفین، حدود قضیه یعنی موضوع محمول. علا حقیقتها، این علا حقیقتها شما رو یاد چی میندازه؟ اون بلکنهی که بوعلی گفت. علا حقیقتها، ها به چی برمیگرده؟ حدود قضیه، میگه تصور بشه حدود قضیه علا حقیقتها. بعد اینجا سوال پیش اومد حقیقت حدود قضیه یعنی چی؟ یعنی حقیقت موضوع محمول. حقیقت موضوع محمول یعنی چی؟ در مقابل چیه؟ آن حقیقت موضوع یعنی چی؟ مثلا میگه حقیقت موضوع درک بشه، حقیقت محمول ها درست تصور شده یعنی چی؟
مطابق واقع
باشه. بعد همینجا سوال پیش میاد آقا مگه خود شما این مرحوم مظفر تو تصورات نگفتید تصور صدق و کذب نداره؟ پس اصلا مطابقت با واقع تو تصور چه معنایی داره؟ حالا میگه علا حقیقت ها درک بشه وقع له، میگه فکل ما وقع للعقل وقع له، یعنی برای عقل واقع میشه چی؟ از تصدیق و بها فوراً اندما یکون و متوجهن لها. شما به من میگید این فکل ما یه خطی که الان خوندیم چیز جدیدی داشت؟ ها؟ نگاه دومی چی؟ نگاه سوم چهارم برید هفتم هشتم هی نگاهش بکنید ببینید. تنها چیزی که اینجا ببین از این قبلش گفت چی؟ گفت میخوام بگم حواستون باشه، میخوام یه نتیجه مهمی بگیرم. ایشون گفت یه قضا یا صدق و بل عقل لذاته ها، این مطلب اول. بعد لذاته ها یعنی چی؟ ای بدون سبب خارجن عن ذاته ها. دوباره این یعنی چی؟ به ان یکون تصور و طرفی ما توجه نفس الان نسبت بین ما کافی ان فل حکم والجزم به صدق القضیه. این سه تا عملا داره یه چیزو میگه دیگه، درسته؟ بعد این فکلما چیز چیه جدید داره اضافه میکنه؟ دوباره همونه، میگه فکلما و قلل و حکم، گفتی که مگه محتوای قبل فکلما چی بود که حالا با فا تفریع دیگه؟ مثلا اون یه چیزی انگار قبل گفته بعد با این فکلما میخواد یه جدید نتیجه بگیره، این بعد نتیجه گیری چیز جدیدی داشت؟ همش تکرار قبل بود، قبلم گفت صرف تصور طرفین کافی است، بعدش هم دوباره گفت انگار خلاصه بخوام میگم مرحوم مظفر گفته آقا صرف میگیم اولیات چیه؟ میگه اولیات صرف تصور طرفین کافیه در تصدیق، پس در نتیجه هر زمان عقل تصور کنه دو طرفو واقع میشه تصدیق. خب این چه شرط و جزایی بود ها؟ ببینید جریان چیه. شما وقتی میرید اون تتبر رو تو تراب فعلا تو مقام نمیخوام بگم مثلا درسته یا غلطه ها، تو مقام تصور که آقا اصلا چی داره میگه مرحوم مظفر، وقتی تراسو دیده باشید اون تتبع جریان شناسانی که عرض کردم انجام داده باشید، میبینید دو سبک تعریف وجود داره، یه سبک تعریف اشارات، یه سبک تعریف در واقع مرسوم بعد از شیخ اشراقه، یه حدس تاریخی براتون ایجاد میشه که دیگه تقریبا با شواهد قرآن مفصل‌تر میشه توضیح داد، ولی دیگه اجمالا شما خودتون فکر کنید قطعا به همین میرسید که ایشون یه کتابی جلوش بوده، از رون کتاب داشته اولیاتو می نوشته. به نظرتون چی جلوش بوده؟
کتابی که بعد
اشراق بوده. قطعی من بهتون میگم ایشون اشارات و شرح اشارات جلوش بوده. کلن یه نکته کلی هست که مرحوم مظفر خیلی به خواجه عنایت داره. ایشون احساس میکنه خواجه اوج منطقه اسلامیه، اونقدر که باید به بوعلی عنایت داشته باشه بیشتر از اون به خواجه داره، نمیان به بوعلی نداره. ایشون به خاطر یکی از منابع خیلی مهم ایشون تو نوشتن این کتابم کیه؟ چه کتابیه؟ کتابای خواجه چه کتاباییه؟ اونی که مفصل تر از همه در واقع هست شرح اشارات دیگه، و یعنی اساس الاقتباس هم هست که فارسیه. فکر نکنم مرحوم مظفر اصلا فارسی بتونه بخونه، اونم حالا فارسیه فارسی که شما نمیتونید بخونید و به مرحوم مظفر چون اصالتا عربه دیگه. هیچ شاهدی هم الان تو ذهنم نیست که ایشون درباره شهید صد یه شواهدی هست که فارسی مثلا نصف نیمه میتونسته بخونه، یا درباره آی خویی و درباره این بزرگان اینا اصلا فارس بودن، یعنی مشکلی از این جهت نداره. خانواده عرب مثل خانواده های حکیم و مثل خانواده صدر و مثل خانواده مظفر خیلی بعید میدونم اینا. البته شهید صدر هم عرب بوده اصالتا، ولی خیلی علاقه به کتب در واقع شهید مطهری هم داشته، میگفته کتاب شهید مطهری رو بیارید ببینم اینا. آقای شاهرودی یه جایی میگه من براش ترجمه میکردم، یه جایی هم شواهدی از خود ایشون هم حتی از رو میخونده. مرحوم مظفر بعد اون کتاب دیگه چیز چیه خواجه ببینید نگید جوهر النزید، در واقع متن جوهر النزید برای خواجه است، شرحش برای کیه؟ شرحش برای یعنی هم جوهر النزید که معروفه برای علامه حلیه که شاگرد بوده. پس اصل متن خواجه تجریده، که تجریده خیلی خلاص است. اون متنی که قلم مفصل ترین قلم عربی خواجه باشه کدوم کتابه؟ همین شرح اشاراتشه. بهتون جالبه بگم خود علامه حلی تو نوشتن جوهر النزید کاملا شرح اشارات خواجه رو گذاشته جلوش نوشته، خود علامه حلی که میخواسته کتاب خواجه رو شرح کنه، تجرید خواجه رو شرح کنه، کار فنی کرده ها، علامه میخواست حرف خواجه رو شرح کنه. مفصل ترین و مهمترین منبع منطقی خواجه چیه؟ شرح تجریده، شرح اشاراته، که اینم خودش تو فهم جوهر النزید خیلی به دردتون میخوره. جوهر النزید باید کاملا با شرح اشارات فهمیده بشه. خیلی جا حرفای علامه حلی خلاصه شده حرفای خواجه تو شرح اشاراته، که یه جایی هم بد خلاصه کرده و اشتباه خلاصه شده، یعنی خیلی اولاتر نسبت به اولاتر که میدید غلطه، خیلی اولاتر نسبت به شرح همون جوهر النزید خوندن، خیلی اولا نسبت به اون اینه که شرح اشارات بخونید. خیلی اصلا شرح اشارات اگه درسی باشه خیلی برکات داره، هم متن بوعلی هم شرح خواجه است، یه کتاب خیلی کاملیه. مرحوم مظفر قطعا این کتابو گذاشته جلوش. چرا؟ ببینید شما برید تو تراس ببینید هیچ کی مثل مرحوم مظفر چهار خط اولیاتو تعریف نکرده، اونم چهار خط تکراری. شما چند تا سوال براتون پیش میاد وقتی تراسو میبینید، میبینید آقا تراس خیلی سری نیم خط خیلی راحت گفتن آقا اولیات صرف تصور طرفین کافیست در تصدیق. مرحوم مظفر اینو چهار بار گفته. ببین گفت هی قضای صدق و بالعقل لذاته، این یه بار، بعد احساس کردن لذاته ها کم تفسیرش کرد، ای بدون سببا خارج عن ذاته ها، این دو بار، سومین بار به ان یکون تصور طرفین، این سه بار، بعد فکل ما وقل لغن سفر بود، این چهار بار این حرف رو تکرار کرده. چرا؟ ببینید ایشون شرح اشارات جلوشه، شرح اشارات دقیقا تعریفش رو تو ذهن بیارید. تعریف چیه؟ دو تیکهیه دیگه، خود اشارات منظورمه، خود متن بوعلی. بوعلی میگفت چی؟ میگفت اول میگفت یوجب و حل عقل و صریح لذاتهی و لغریزتهی لال سبب خارج فلان، بعد فکلما وقع للعقل، همین بوده بارد دیگه. ایشون تعریف ظاهر تعریف دو بخشی اشارات رو دیده، به نظر بنده متفتن نبوده که آقا این دو تیکه با هم خیلی فرق داره. تیکه اول داره میگه عقل لذاتهی، بعد از این داره نتیجه میگیره، اشاراتو دارم میگم، فکل ما وقع للعقل که تصور کنه طرف این را کافیست در تصدیق. بوعلی داره واقعا دو تیکه میگه، یه بار داره اشاره میکنه به کارکرد ذاتی عقل، میگه عقل لذاتهی و لغریزتهی اصلا کارش اینه، بعد از این نتیجه میگیره پس کل ما وقع. مرحوم مظفر متأثر از تراث مرسومه. تو تراث مرسوم مرحوم مظفر چی دیده؟ همش دیده آقا صرف تصور طرف این کافیه. من به نظرم اصلا مرحوم مظفر توجه به اون نکته کلیدی بوعلی نداشته. نکته کلیدی بوعلی چیه؟ چه چیزی افسوده بر تراث ما تو بوعلی پیدا میکنیم که تو تراث پیدا نمیکنیم؟ بخش اول که کلم، بخش اول که عقل ذاتهی. مرحوم مظفر عملا بخش اول رو تحریف کرده با یه تفاوت ضمیر. چه تفاوتی؟ بو علی میگه عقل لذاتهی، مرحوم مظفر کرده عقل لذاتها، یعنی زده به قضیه. عملا بخش تعریف بو علی که دو بخش داشت هر بخشش هم خیلی مهم بود، بخش اولش عملا شد همون بخش دوم. ببین یه بار دیگه بو علی چیکار کرد؟ یه بخش اولی آورد یه فای تفریق کرد، گفت فإنه کلما وقع، یعنی بو علی شرط و جزای خیلی قشنگی آورد، گفت چون کار کرده ذاتی عقل این است، فإنه در نتیجه هر وقت عقل تصور کند کافی است در تصدیق. بو علی شرط و جزای خیلی قشنگ آورد. مرحوم مظفر عملا شرط و متوجه به نظرم، حالا جسارت خدمت ایشون نباشه، میخوام بگم حالا ببینید خواستم همین اتفاقا بگید، یکی بگه ایشون سعی کرده جمع کنه بین دوتا تعریف، ایشون به نظرتون با این کار جمع کرد بین دوتا تعریف یا عملا تعریف اولو خراب کرد همون تعریف دوم آورد؟ نکتش اینه که اصلا این دوتا تعریف با هم تعارضی نداشت که مرحوم مظفر بخواد با هم جمع کنه. یه موقع دو تا دو سبک تعریف وجود داره، شما میگه آقا این دو سبک تعریف یه تعارضی با هم داره، مثلا یه ناهمگونی داره، یکی سعی کنه این دوتا رو توی یه تعریف جامع بیاره، این خوبه. ولی اینجا از این سنخ نیست. چرا؟ چون تعریف بوعلی اعم از تعریف مشهوره. تعریف مشهور، تعریف بوعلی دو تیکه است، دو تا محتواست، تعریف مشهور یه محتوا، یه دونه از اون دو تاست. یعنی جمعش به اینه که تعریف کیو بیاری؟ جمعش به اینه که تعریف بوعلی رو بیاری. یعنی برای تعریف اولیات بوعلی دو تا مطلب گفته، گفته عقل لذاتهی نتیجه گرفته، پس صرف تصور طرفین کافیست. قشنگ یه شرط یه جزا، یعنی دو تا محتوا گفته. یعنی اولا اشاره کرده به هویت ذاتی عقل، کارکرد ذاتی عقل، که ذات عقل اصلا اینجوریه. بعد نتیجه گرفته پس صرف تصور طرفین کافیست. مرحوم مظفر اگه بخواست تعریف مشهور رو بیاره باید میگفت صرف تصور طرفین کافیست، نیم خط تمام. مرحوم مظفر عملا چون عبارت بوعلی جلوش بود، تیکه اول عبارت رو عملا با تغییر ضمیر لذاتهی به لذاتها و تفسیرهای بعدش، تیکه اول هم همون تیکه دوم شد. به خاطر همین تو کار مرحوم مظفر احساس میکنید 3-4 بار داره تکرار میشه. واضحه؟ شما تمرکز کنید قبل از فکلما، بعد از فکلما. بله
تو درسی
یعنی عرضم همینه، توضیح دادم اگه بخواد سادش بکنه، سادش به این نیستش که یه چیزی رو 3-4 بار تکرار بکنه. سادش همون کاری که همه تراست کردن ساده تر از این بود. چی بود؟ ببین شما الان با 4 خط مواجهی، فکر میکنین 4 خط خیلی حرف داره. این 4 خط یه مطلب رو 3-4 بار توضیح داده. البته شما میگی این سبک مرحوم مظفره، منم قبول دارم واقعا سبک ایشون اینه، یه چیزی رو 3-4 بار توضیح میده.
سوءزن داره
طلاب. آره به قولشون به طلاب سوءزن. آره بله، حالا این ماجرا داره برای همون ایشون یه مؤسسه منتدن نش داشتن، مثلا یه چیز شبیه مؤسسه های مصباح چجوریه، سعی میکنه یه مقدار بروزتر باشه مطالب منتدن نش رو، هم اینجوری بود، یه مؤسسه مانندی بود، تو متن حوزه نبود در واقع. این کتاب رو ایشون اصلا اونجا شروع کرد درس دادن، بعد از 10 سال دیگه در واقع این مطالبش کامل شد، یعنی هینه درس اینا رو مینوشت کامل شد. من به نظرم خیلی از اینا تو مثلا کلاس یکی یه سوالی میکرده، من مثلا این سوال خوبیه، میمده تو کتاب مثلا هی اضافه میکرده، یه مقدار این آسیب زده راسته، یعنی یه مقدار کتاب ایشون خیلی دیگه خوب شده، بیش از حد دیگه روان شده، یعنی حجم مطلب رفته بالا، ولی اون به چلونیش محتواش مثلا مثل اینجا 4 خط هست، ولی به چلونیش همین نیم خطه. آخرش چیه؟ آخر صرف تصور طرفین کافیست در تصدیق. البته اون علا حقیقتها مهمه، صرف تصور میگه آقا تصور، نه هر تصور، یا تصور علا حقیقتها. بعد اونی که میگه تصور طرفین مع توجه نفسم، یه نکته ای داره که آقا ایشون میخواد بگه صرف توجه تصور طرفین کافی نیست، باید نسبت بینشون هم تصور باشه. حالا اینا هم هستا، ولی آخرش اینه که با تصور طرفین، ولی میخوام بگم بوعلی حرف عمیقی داره، اگه این حرفو نیاریم اینجا به مشکل میخوریم. مشکلش هم اینه، شما به من بگو چرا سر به مرحوم مظفر میگیم آقا شما مگه خودت صفحه پیش یقینو تعریف نکردید تصدیق جازم ان علته؟ آن تعریف نکردیم مگه تصدیق جازم ان علته؟ شما به من بگو در اولیات اون ان علته چیست؟ ایشون چه جوابی میده؟ در اولیات اون ان علته چیست؟ در ذات خود چی؟ خود مرحوم مظفر میگه ذات خود قضیه، بعد خودش میگه ای بدون سبب خارج. ببین مرحوم مظفر تو ذهنشون این آقا اصلا اولیات سببی خارج از خود قضیه نداره، میگه آقا خود قضیه مگه چیه؟ خود قضیه مگه یه حقیقتیه؟ اینجا گیر میکنه مرحوم مظفر، در صورتی که تعریف بوعلی خیلی عالیه. تعریف بوعلی میگه لذات عقل، یعنی اصلا شما برای اینکه بفهمی ان علته در اولیات چیست، باید چی رو خوب بفهمی؟ طبق تعریف بوعلی عقل و کارکردهای عقل رو باید خوب بفهمی، که آقا عقل اصلا کارش اینه، نه مثل مرحوم مظفر ان علته چیست؟ ذات قضیه. خب ذات قضیه مگه چیه؟ هیچ. میبینید گیر میکنه اینجا، یعنی صرف ساده سازی نیست. به نظرم این خلاصه مشکلات داره، یال بیشتر از این توضیح نمیدم. حالا این مقام تصور، تازه این مقام تصور، حالا میخوایم بریم تو مقام تصدیق. این تازه مقام تصور بود که آقا اینا چیه، یعنی برامون بس تازه روشن شد که دعوا سر چیه. برای مظفر چیکار کرده، تراس چیکار کرده، بوعلی چه کار ویژه‌ای کرده. البته یه قدم حالا مونده تا به مقام تصدیق بخوایم برسیم. من هنوز تتمه مقام تصور رو عرض کنم. تو مقام تصور تا همینجاش به یه نتیجه رسیدیم، یه نتیجه خیلی کلی. چی؟ اینکه آقا بوعلی چه دقت ویژه‌ای داشته، با همین تحلیل خیلی ساده ها، که آقا بوعلی یه حرف ویژه‌ای داره، دقت ویژه‌ای داره. اونم چیه؟ اونم اینکه داره میگه عقل، به این میگه یوجب و حل عقل، عقل و صریح. به این واژه ها دقت کنید، یوجب و حل عقل و صریح لذاتهی و لغریزتهی. این سه تا واژه، عقل صریح لذاتهی و لغریزتهی، چی میخواد با این سه تا واژه برسونه بوعلی؟ یعنی اینجا هست، تا اینجا متوجه شدیم که اون تیکه حساس بوعلی اینجاست. حالا بوعلی چی میخواد بگه با این لذاتهی و لغریزتهی، نمیدونم عقل و صریح اینا؟ آ همین سوال من از شما همینه.
عقل رو عقل تا
قضیه چی؟
درست،
احسن، این خیلی خوبه. یعنی تفاوت مهمی بین تعریف بوعلی و تعریف مشهور وجود داره. به قولشون کانون بحث رفته رو هویت خود عقل، که آقا ان علته تصدیق اولیات چیست؟ عقل، لذاتهی، ذات عقل. حالا سوال ذات عقل چیه؟ سری غریزه عقل چیه؟ این ما رو میرسونه به یه بحث گسترده که بریم تو آثار خود بوعلی پژوهش کنیم، ببینیم آقا اصلا عقل یعنی چی، کارکرد عقل چه کارکردهایی است، که تازه برسیم این عقل صریح لذاتهی کدوم بخش از کارکردهای عقل است. واضحه؟ قدم اول اینه که بریم آثار دیگه منطقی خود بوعلی رو ببینیم. تو آثار دیگه منطقی بوعلی یه مقدار توضیحات بیشتری درباره این داده شده، یه مقدار، ولی اصل توضیح تو کدوم آثاره؟ خب بوعلی که آثار معرفت شناسی جدایی که نداره، فلسفه دیگه، تای کاسه فلسفه میمونه. میخوام بگم اولا بقیه آثار منطقی بوعلی حرفای جالبم اونجاها هست. چی شد؟ میخوام بگم چی شد ما کشیده شدیم به بقیه آثار بوعلی؟ دیدیم آقا بوعلی حرف ویژه داشت. نه میگم حرف ویژه داشت، میریم میبینیم آقا تو بقیه آثار منطقیش چه چیزایی اضافه کرده. یک، دو، اصلا بوعلی عقل رو چی میفهمه، ابعاد کارکردهای عقل رو چی میفهمه، که حالا اینجا بیایم بفهمیم عقل ذاته ای لغریزته یعنی چی. این نیاز به فلسفه بوعلی داره، مخصوص کجا؟ تو فلسفه. به نظرتون این بس به طور اخص کجای فلسفه اومده؟ چی؟
اولش خونی
نه، تو چه کتابی نمیگم، کدوم باب از ابواب فلسفه. آخه جلسه پیش اشاره کردم، انتظار دارم بگید نفس بحث شما یه چیزی می‌خواستی بگی، همین اولشو گفتی. آره بحث نفس درسته، اصل بحث بحث نفس الامره، ولی بوعلی که درباره نفس الامر دیگه باب جدا نداره، که یه جای جدایی نیست. کجا درباره عقل، هویت عقل، کارکردهای عقل صحبت کردن مفصل‌تر از همه؟ تو مباحث نفس فلسفه. مباحث نفس فلسفه مگه چیه؟ ببینید مباحث نفس فلسفه اصلا از اینجا شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، موجود زنده یعنی چی اصلا؟ من دارم یه مقدار با زبان ساده امروزی میگم، اصلا موجود زنده یعنی چی؟ ما به چه موجوداتی میگیم زنده، به چه موجوداتی میگیم موجودات غیر زنده؟ موجود زنده در یک کلام یعنی موجوداتی که نفس دارن. حالا به چه موجوداتی زندن نفس دارن؟ سنگ و چوب و نمیدونم در و دیوار و اینا زنده است؟ زنده است؟ طبق مبانی مرسوم دیگه، حالا نری تو کار عرفان که محمد حبت خدا رو تسلیم کنم فعلا خیلی عارف نشیدم در حد معمولی با ما باشید. اینا زنده نیستن. حیات، زندگی، زنده بودن از کجا شروع میشه دیگه؟ پایین پایین از گیاهان، درخت، نبات، اینا.
این
چی؟
آره.
از نبات شروع میشه. یه مرحله رشد زندگی داریم تو حیوانات دیده میشه، یه مرحله رشد بالاتر داریم، یعنی زندگی در واقع قوی تر و پیچیده تر که در انسانه. همین باعث میشه بحث نفس فصل اصلی داشته باشه. چی؟ نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی. نفس نباتی یعنی اون حداقل حیات که تو همه مشترکه، انسان هم اونو داره، حیوان هم داره، نبات هم داره. نفس حیوانی اون هیته‌ایه که مشترک بین انسان و حیوانه، یعنی مخصوص حیوان نیست، مشترک بین انسانه. ما یه حیوان در واقع خیلی مترقیم دیگه، درست میگیم حیوان ناطقیم با حفظ احترام، هممون خلاصه حیوانی، ولی حیوان نکتهش هم اینه. چرا ناراحت میشید به یکی میگی حیوان؟
کامل نمیگی
ها؟ حیوان
داره،
انصراف داره در چی؟ در حیوان به شرط لا، یعنی چی؟ به شرط لای از بقیه کماله، بخواد همین ناراحت میشه. و یعنی حیوان لا به شرط بگی طرف باید خوشحالم بشه. حیوان لا به شرط یعنی این که حیات داری، راه میری، میای، میشینی، میخوری، چیز بدی نمیگه. این نشون میده که خیلی فلسفه توی دعواهای خانوادگی هم میتونه موثر باشه. نفس هی انسانی چیه؟ اونجای اختصاصی انسانه، یعنی اونجایی که انسانو انسان میکنه چیه؟ این میشه باب نفس انسانی. حالا بو علی میگه نفس انسانی اصلش چیه؟ یعنی چیه که انسانو از بقیه موجودات جدا میکنه؟ اونی که تو مرسوم میگه واژه دیگه باید بگید، اول عقل نگیر، نطق دیگه. و این نمیگه حیوان ناطق، میگه فصل انسان ناطقیته. بعد میگن آقا نطق نه یعنی صحبت ها، همون دعوایی که میکنن، نطق یعنی اون اصل قوه در واقع چی؟ بله قوه عاقله، یعنی آخرش عقل. فکر نگید، چون فکر یه کاریه که عقل انجام میده، مثلا مراحل فکر داریم. قوه فکر یعنی چی؟ یعنی ذهن ها؟ یعنی ذهن، یعنی مغز. خب بگیم این واژه رو نکنید، ذهن، مغز، فکر، اینا همه غلط نیست، ولی دقیق تر از همه چیه؟ نفسم که عام شد که عقل. دقیق تر از همه اگه بخوایم بگید عقله. عقل یه فرایندی داره بهش میگیم فکر. مثلا یه چه بدونم مخزنی داره، هرچی میخوایم بگید بهش میگیم ذهن. حالت ذهن تو تراث یه معنی خاصی داره. مغز چیه؟ این وسط این مغزی که الان تو کله ما ایشالله که تو کله هممون هست، این مغزه که عنصر مادیه، این چیه؟ این چیه؟ به ذهنتون همین چیزی که دارید میگید میرسه دیگه. این چیه؟ این ابزاره، درسته؟ ابزار چیه؟ ابزار عقل میخواستید بگید دیگه. اینجا یه سوال مهم بو علی داره، میگه آقا پس چرا همه حیوانات مغز دارن؟ ما همه مغزو دارن دیگه، حالا خوردید دیگه بعضیاشون هم دیگه، درسته؟ تلقواده مغز گوسفند خیلی هم مغز دارن، حالا کوچیک بزرگ داره، ولی اتفاق این سوال مهمیه. میخوام یه سوال مهمه. آقا ما میگیم اون ویژگی خاص انسان عقله، درسته؟ عقل. عقلم ثابت میکنه بو علی و همه فلاسفه اسلامی که مجرده. مجرده یعنی چی؟ یعنی اصلا توی بدن دنبالش نگرد، این مجرده، همون روح خاص انسانی مجرده. خب یه سوال پیش میاد، آقا این مغزه چه ربطی به اون عقل مجرد داره؟ بو علی راستش اینه، جوابش اینه که هیچ ربطی نداره. بو علی میگه آقا مغز اصلا یه عنصر مشترک بین انسان و حیوانه که مربوط به حس باطنه، حس باطنی که بین انسان و حیوان مشترک هست، مربوط به خیاله، به وهمه، به اینجور چیزاست، مربوط به عقل نیست. نه ببینید یه بار دیگه، ما نفس نباتی داریم، نفس حیوانی داریم، نفس انسانی داریم. وهم و خیال و اینایی که میگید اینا همه مربوط به نفس
نباتیه.
نباتی نبات وهم و خیال داره، شما میشینی با گلت میشینی قشنگ فکر میکنه خیال میکنه، نفس حیوانیه دیگه، یعنی حیوان در واقع وهم داره. اینا رو همه رو مفصل صحبت میکنن ها، میان میگن سلطه احساس داره. ببین درست میگید احساس داره، ولی وهم و خیال هم داره. احساس یعنی حس ظاهر داره، مثلا لمس داره.
دعواش کنید
خب اون دیگه یه هر
دیگه هست. از اونها هستم دست میزنی میریزن. درست
درسته.
مجرده
همین چیزا میخوام بگم. من دارم بوعلی رو میگم. بوعلی میگه آقا گیاه اصلا فهم و شعور نداره، فقط اگر چیزی داشته باشه مثلا حس در حد لمسه مثلا فوقش. ببینید این بحث نفسه، خودش خیلی بحثای جالبی داره. متوجهم سوالتون رو، جواب دارم میدم چون سوال مهمیه. اتفاقا میگه آقا اینا رو کجا میشیم؟ میشه همینجوری گوشه خونمون میگیم آقا احتمالا گیاه اینجوریه دیگه. اتفاقا بوعلی اکثر اینا رو با تجربه به دست آورده. حالا در این که ممکنه تجربهش غلط باشه اشتباه باشه هم سر جاشا، که اتفاقا ملا صدر میاد حرفای جالبی میزنه. نفس، بحث نفس فلسفه یکی از اون جاهای جذابیه که در واقع بین علوم تجربی و بین علوم فلسفیه، یه تلفیقی از علوم تجربی و علوم فلسفیه. یعنی اون بود اثبات تجرد و ما در واقع ما فوق ماده بودن نفس انسانی میشه چی؟ خیلی داریم از بس بود بشه میشه اون بودای فلسفیش. ولی این بودایی که آقا نبات چی داره حیوان نداره، حیوان چی داره انسان نداره، اینجور چیزا خیلی با تجربه، حتی مغز و اینا تحت بوعلی همه اینا رو آزمایش داره که آقا توضیح میده، اصلا میگه مغز چند بخشه، این قسمت مغز مربوط به این کار، اون قسمت مغز مربوط به اون کار، همه اینا رو توضیح میده. ولی سرآخر بوعلی میگه این مغز هیچ ربطی به اون عقل که روح مجرد انسانیست نداره. البته با مبانی ملا صدرا بعضی از این حرفا تغییر میکنه، مثلا عقل یه ربطایی به مغز، یه ربطایی به عقل پیدا میکنه. مثلا هم حرفی که شما میزنی بعضی گیاها فهم و شعور دارن، هم دعواشون کنی میفهم، اونا رو تحلیلای افزوده تری داره. من کاری فعلا با ملا صدرا ندارم، اتفاقا جز جاهایی که خیلی در واقع کمتر کار رو شده روش بحث نفس در مشا و در حکمت متعالی است که خیلی کم کار میکنم. متاسفانه بدای و نهای بحث نفس نداره، حتما اینو باید بخونید. ما تو اون جلسات روش تحصیل علوم عقلی توضیح دادم که باید بحث نفس رو چیکار کنید و حالا چند تا کار میشه کرد. بماند اجمالا میخوام بگم شما برای اینکه بفهمید بوعلی اینجا میگه عقل، عقل الصریح لذاته، عقل الصریح، نه ذهن، نه مغز، نه نمیدونم هر چی دیگه، عقل، باید شما نفس رو خوب بخونید بحث نفس بوعلی، تازه بفهمید منظورش از عقل چیه. در واقع عقل میشه اون اختصاصات ویژه انسانی، یعنی فرقی که انسان با همه موجودات داره. بعد اینو باز میکنه، حالا انسان چه فرقی با بقیه موجودات داره صحبت میکنه، بعد کارکردهای عقل رو میگه. یکی از کارکردهای عقل چی میشه؟ همینجا میشه که عقل یه عقل پس میگه، پس یه مغز نیست تا حواستون باشه، عقل اون روح مجرد انسانی، یکی از کارکرداش تو بحث اولیاته. حالا اگه بخوام جایی شما میگه اینا که گفتی، حالا ما کی بخونیم، کجا بخونیم، چه جوری بخونیم، اگه میخواین یه جنبندی اجمالی از این بحث کارکردهای عقل، عقل اجمالا چیه، چه کارکردهایی داره، اون فرمایشی که جناب استاد یزدان پناه دارن تو اون کتاب فلسفه فلسفه، اون روزم عرض کردم فصل سومش، ببخشید فصل چهارمش، انواع کنش‌های عقل نظری. حتی یه مقدار بحثش سخته، اینجا هم تو این کتاب هم یه مقدار خلاصه اومده، ایشون بحثش مفصلتر و چیزتر از اینه، ولی حالا اجمالا میخواییم ببینید فصل چار رو ببینید، کتاب فلسفه فلسفه، انواع کنش های عقل نظری. نگاه کنید ایشون میگه یه فهرستی میکنه، 8 کنش، کنش یعنی کارکرد های عقل. یکو میذاره چی؟ اولین کارکرد عقل، عقل اولی، اصطلاحی که استاد یزدان پناه گذاشتن، عقل اولی. شما الان بگید عقل اولی یعنی چی؟ یعنی دقیقا همین حرفی که داریم میزنیم، یعنی همان کارکردی از عقل که بوعلی گفت عقل و صریح لذاتهی و لغریزتهی تصدیق میکند اولیات را. بله. دومی عقل شهودی، 3 عقل تحلیلی، 4 عقل کلیاب، 5 عقل توصیفی، 6 عقل شبیه ساز، 7 عقل استدلالی، 8 عقل انسجام بخش. اینا حالا اجمیم خیلی تو این کتاب البته فهرستوار و اجمالی اومده، ولی اجمالا اینا کارکردهای عقله، یعنی اینا کارهایی که انسان میکنه بقیه حیوانات اینا نمیتونن انجام بدن، اینا ویژگی ها و کارهاییه که نفس انسانی میتونه انجام بده که این پایه تمام علوم و معارف بشر میشه. هر درکی بشر از حقیقت داره بر پایه، یعنی ما میگیم آقا انسان این چیزا رو میفهمه حیوان نمیفهمه، خب تو انسان چی هست که اینا رو میفهمه حیوان نمیفهمه؟ همون میشه همون عقل. حالا ما بعد انواع کارکرداشو توضیح بدیم، چی میشه که انسان تصدیق میکنه، نمیدونم چی علم میسازه فلان میکنه. خب اینم یه توضیح کلی که کجا باید دنبالش بگردید. اجمالا حالا تو خود منطقش بوعلی چند جای دیگه در واقع فرمایش داره که حالا بذارید من جلسه بعد اون عبارات دیگه بوعلی رو هم تو منطقش براتون بخونم. تو فلسفه‌ش چون الان بحث نفس رو نخوندید و بحثش مفصله، من فقط گفتم که ببینید اصل بحث سلطان بحث اونجاست. ما اینجا الان یه مقدار درباره بعضی از در واقع آثار منطقی بوعلی و برسیم به مقام تصدیق که حالا چی باید بگیم ان شاء الله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. نه هستیم یه چند تا بشکنیم نه هستیم دوباره بزنیم.